بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سومین دلیلی که از جناب شیخ شاه برای اثبات ارباب انواع یا مثل افلاطونی نقل شد، همون استدلال به قاعده امکان اشتباه است که اصل این در کلمات پیشینیان بود که یجب فی الوجود ان یکون ما هو اکرم، بعد ایشون مبرهن کرد. پس در باره قاعده امکان اشتباه فعلا در سه جهت است، یعنی اشارهش در سه جهت و اگر تفصیلش خارج از بحث است. مطلب اول آن است که آیا در قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شرط است یا نه، یعنی شریف و اشرف باید دو فرد یک ماهیت باشن یا نه. اگر دو فرد از یک ماهیت بودن این قاعده جاری است، ولی اگر دو فرد دو ماهیت بودن این قاعده جاری نیست. این مطلب در بحث ما مهم است، ولی عهده‌دار این مطلب الهیات بمن الاخص است، چونشون در جلد هفته مفصل بحث کرده. پس مطلب اول این شد که آیا در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شریف و اشرف شرط است یا نه. عهده‌دار این مطلب اول الهیات بمن الاخص است، یعنی در بیان ترتیب فیض واجب که جلد هفت اسفار عهده‌دار اوست، اونجا بحث می شود که آیا اتحاد ماهوی شرط است یا نه. فعلا باید به هر دو ضلعش بحث کرد. مطلب دوم آن است که این بزرگان که خود مرحوم صدر متعلهین جناب شیخ اشراق، اینها مبناشون چیست؟ در جریان قاعده امکان اشرف آیا اتحاد ماهوی رو شرط می دانن یا نه؟ در اینجا ظاهر فرمایش بعضی از این آیین است که یکی از شرایطش اتحاد ماهوی شریف و اشرف است، ولی اگر به همه کلمات اینها مراجعه بشه میبینیم به این شرط ملتزم نیستن. در همون الهیات بالمعنی الاخص در ترتیب فیض واجب شرط نکردن که شریف و اشرف داخل در یک ماهیت باشن، چون که از خود جناب شیخ اشراق نقل شده است که ایشون همین قاعده امکان اشرف را برای اثبات عقول طولی و اصل اثبات عقل کمک گرفتن از راه نفس، یعنی وقتی نفس موجود است عقل که اشرف از اوست باید موجود باشد، با اینکه عقل و نفس اینا در دو ماهیت هستند نه در یک ماهیت. رو مبنای خود شیخ اشراق که النفس ما فوقها نیات محضه، اون یه راه دیگری دارد، ولی رو مبنای قوم که اینها جزء انواع پنجگانه جوهر محسوب می شوند، نفس و عقل دو ماهیت دارند و دو فرد دو ماهیتند. اگر چنون که قاعده امکان اشرف درباره نفس و عقل جاری شد، یعنی گفتیم چون نفس موجود است اشرف از او که عقل است باید موجود باشد، این نشون می دهد که مجرای قاعده لازم نیست که دو فرد از یک ماهیت باشد، اگر شریف و اشرف دو فرد از دو ماهیت بودن هم جاری است. این مطلب دوم. مطلب سوم که مطلب اساسی است و این فصل نهم جلد دوم اسفار، یعنی مرحله ماهیت که متصدی بحث مثال از عهده‌دار اوست، این است که ما هو الحق چیست. خب پس مطلب اول که مجرای قاعده چیست، این جاش اینجا نیست که بحث بکنیم. مطلب دوم اینه که این آیون چی فرمودن. این آیون ظاهرش این است که مجرای قاعده امکان اشرف را اتحاد ماهوی دانستن، ولی قول خلاف هم از اینها نقل شده است و دیده شده است، یعنی نه مرحوم صدر متعلهی ملتزم است نه جناب شیخ اشراق. این هم برای ما مهم نیست، برای اینکه حالا یا این چنین فرمودن یا نه، یا این مثلا فحص بالغ نشده است، این اسناد درست نیست یا هست. اونچه که برای ما مهم است مطلب سوم است و این است که آیا با قاعده امکان اشرف می شود ارباب انبا ثابت کرد، آیا می شود مثل افلاطونی ثابت کرد یا نه. چون هنوز بحث نشد به این که در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شرط است یا نه، ما ناچاریم علی طرفین بحث بکنیم، که اگر در جریان قاعده امکان بشر اتحاد ماهوی شرط باشد محصول این استدلال چیست و اگر اتحاد ماهوی نباشد محصول این استدلال چیست. اگر در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شرط باشد، اونطوری که مرحوم صدر متعلقین طلب می کند و اصرار می کند که اون موجود عقلی با این موجود مادی دو فرد از یک ماهیت هست، این نظیر تمسک به عام در شبه مصداقی همون عام است. تمسک به هر دلیل در شبه مصداقی همون دلیل است. بیان و ذالک این است که یکی از شرایط جریان قاعده امکان اشرف احراز اتحاد ماهوی شریف و اشرف است. ما اگر بخواهیم با همین قاعده وحدت ماهوی اون موجود مجرد عقلی را با این موجود طبیعی مادی احراز بکنیم، این تمسک به خود دلیل است برای اثبات موضوع خود. ما باید اول احراز بکنیم که اون موجود، که اون شی اتحاد ماهوی با این دارد، بعد قادر اجرا بکنیم. ما از کجا ثابت میکنیم که چیزی که متحد است با این موجود طبیعی در اندراج تحت اون جنس و فصل غریب چنین چیزی ممکن در وجود است؟ از کجا اثبات کردیم؟ اگر اون موجود برتر فرد این ماهیت باشد، چون حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد، یقینا ممکن است. ولی اگر مشکوک الفردیه بود چطور؟ پس اگر در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شرط باشد، ما قبل از احراز وحدت ماهوی اون موجود اشرف، اون مدعا با این موجود طبیعی، نمیتوانیم امکان اشرف جاری. اگر برای ما مسلم شد که اون فرد که محتمل الوجود است و مشکوک الوجود از ذر ماهیت با این فرد مادی یکی است، اون وقت میگوییم چون ماهیت هر دو یکی است و هر چی که بر این ماهیت رواست در تمام افراد رواست و این ماهیت ممکن الوجود است، پس اون موجوده اون فرد مجرد هم ممکن وجود است. منتها فرد مادی گذشته از امکان ذاتی امکان استعدادی دارد، باید شرایط حاصل بشود، موانع برطرف بشود تا او تحقق یابد، ولی در اون فرد مجرد صرف امکان ذاتیش کافی است. پس قبل از احراز وحدت ماهوی اون فرد مجرد با این فرد مادی، تمسک به قاعده امکان اشرف نظیر تمسک به یک عام در شبه مصداقی خود عام است که احدی تجویز نکرد. چرا بعد از احراز امکان دیگر؟ از راه دیگر اگر امکان شرط شد احراز. اگر ثابت کردیم؟ نه، اگر ثابت کردیم میگوییم بعد یه مقدمه دیگر که اون چون ممکن ذاتی هست و در اونجا امکان استعداد شرط نیست وجود دارد، یعنی با این دلیل ثابت میکنیم.
ولی اگر قبل از وجودش بخوام بگیم این ماهیت
فرد ماهوی است، این رو با ثابت بکنیم.
ثابت کردنش فرد اول وجودش،
نه ما راه اثبات ماهوی قبل از وجود است در تحلیل که چنین چیزی آیا ممتنع وجود است چه ممکن وجود. امکان ذاتی، اگر امکان ذاتی داشته باشه، اما چنین چیزی آیا امکان دارد یا نه؟ امکان وقوعی هم دارد یا نه؟ بله دیگر، برای اینکه الان مثلا یه موجود مجردی در ردیف عقل اول بخواد از واجب صادر بشود، بانکه ذاتن ممکن وجود است، میگن بر اساس قاعده الواحد امکان وقوعی نداره. بله دیگر، امکان وقوعی همونجا باید بوده، منتها در نشأه مجردات جا برای امکان ذاتی نیست، ولی امکان وقوعی که مفروغن هست. خب امکان وقوعی که طرح نشد برای آن است که سراسر موجودات محکوم به امکان وقوعی باید باشه، ولی امکان ذاتی شما از اینجا باید اثبات بکنیم که وحدت ماهوی دارد. ما از چه راهی ثابت بکنیم؟ اگر ثابت کردیم که فلون مفرد با همین فرد مادی یک ماهیت است، اونگاه با قیاس دیگر که امکان ذاتی برای موجودات مجردات تام برای تحقق فیضون کافیست، یعنی در موجودات ناقص کافی نیست، در موجودات مستکفی شرطی دارد که در درون اون شرط تأمین می شود. این دو بالاتر از ناقص و بالاتر از مستکفی موجود تام است و بالاتر از تام موجود فوق و تمام است که ذات اقدس اله است که موجود چهار قسمش نیست. خب فوق و تمام آن است که همه کمالات را دارد یک و از او به دیگری و یا دیگران میرسد دو، این میشه فوق و تمام و مخصوص واجه است. در موجوداتی که تامن ماهیتن این چنینن، صرف امکان ذاتی اونها برای دریافت فیض کافیست، باید به دنبال امکان وقوعی رفت که محصول دیگه نداشته باشد، بدن امکان استعداد اینجا مطرح نیست. مجردات دیگر اگر بخواهند در ردیف عقل اول یافت بشوند امکان ذاتی دارند، اما امکان وقوعی ندارند که مستلزم صدور کثیر از وحدت است. بله باید هم تحرم بکنن، باید بکنن، چاره از این ندارن، ولی این رو باید جواب بدن که از کجا ما امکان ذاتی اون فرد مجرد به اثبات میکنیم. نه چرا، از کجا میتونه فرد مجرد داشته باشه؟
لازم نیست
اثبات وجود بکنه. اثبات فردیت نه وجود.
فردیت
چه خیلی اصل بستر است. از کجا این ماهیت محال است که فرد مجرد داشته باشه؟ تمام اشکالات مرحوم شیخ هم سر شده همین، این ماهیت شجر محال فرد مجرد داشته باشه؟
امکان ذاتی که داره،
شجر امکان ذاتی داره، فرد مجرد داشتنش مستحیل است. شجریت به جسم وابسته است، جسم محال سنگ محال فرد مجرد داشته باشه.
ماهیت یک شیء که
اون که این فرد است، فرد مجرد، ما اگه با بخوام بگیم این فرد مجرد ممکنه وجود است دیگر، امکان فرد مجرد داره که حساب بکنیم، چون فردیت او مشکوک است. اگر سنگ توانست دو تا فرد داشته باشد خب یقینا ممکنه وجود است، اما سنگ بیش از یک فرد نداره.
یعنی ما در خود هر ماهیتی مادی بودن اصلا
نه، سنگ این چنینه، روح اون چنانه، روح محال فرد مادی داشته باشد، سنگ محال فرد مجرد داشته باشد.
ماهیت یک شیء
امکان ذاتیش
هست، هر چه باشه، یعنی
توش ماهیت اون که مشترک است در سراسر این تا این کلی گفتن است. ما وقتی که می‌خوایم بحث بکنیم باید بگیم عرف چیه. البته ماهیات ممکنه وجودن، اما هر کدام حد خاص خود دارن. ماهیت عقل محال از فرد مادی داشته باشد، ماهیت سنگ محال از فرد مجرد داشته باشد، ماهیت نفس محال است که موجود تام باشد در حد عقل، ماهیت عقل محال است موجود نیمه تمام باشد در حد نفس. هر چیزی امکان ذاتی خود را دارد به استحاله غیر. پس خیلی معنی میخواد. بنابراین این رو با ثابت کرد. آیا سنگ میتواند دو تا فرد داشته باشد؟ یه فرد مجرد، یه فرد مادی؟ مرحوم صدر متعلی اونجا که میخواد بتازد دستش بازه، اونجا که میخواد بنازد دستش بسته است. خب شما اونجا که میخواید در شواهد ربوبیه برهان اقام کردید، چه دستون باز بود، از پنج سخر آمارگیری کردید، من العناصر و المعادن و النباتات و الحیوانات و الانسان. خب ایران به دیگه باز کنید، بعد به زحمت افتاده ایشون قهرن در همون خلال بحث اشاره شد که بحث ماهیت از دستشون رفته به بحث هویت رسیده، ماهیت بالمعنی الخاص را از دست دادن به ماهیت بالمعنی العام به ما بهش هو رسیدن. خب پس بنابراین مطلب اول فعلا محل بحث نیست که آیا در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شد است یا نه. مطلب دوم که این آیون چی فرمودن، این هم ازشون مختلف نقل شده است و به درد ما هم نمیخوره. مطلب سوم این است که آیا ما می توانیم با امکان اشرف ثابت بکنیم مثل افلاطونی یا رب النارا یا هیچ کدام نمی توانیم. لذا باید بر هر دو ذیل بحث کرد که اگر در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شرط باشد، ما باید قبلا ثابت بکنیم که این ماهیت دو تا فرد داره، یه فرد مادی یه فرد مجرد. وقتی که صغرا تأمین شد که ذالک الفرد المجرد و هاز الفرد المادی فردان للطبیعه ما سهل الطبیعه سهل الفرد، اون میشه کبرا، اون طبیعت ممکنه وجود است و هر دو فردش ممکنه وجود. و اگر ما نتوانستیم بگوییم ثابت بکنیم که این ماهیت دارای دو فرد است، نتوانستیم ثابت بکنیم که سنگ دارای دو فرد است، یه فرد مجرد یه فرد مادی، که هر دو سنگ باشند و حجر باشند و هم نشایه نه به هم حقیقت و رقیقه. درخت دو تا فرد دارد، یه فرد مجرد و یه فرد مادی، که اگر همون طوری که ما در باره درخت مادی سوال میکنیم ماهوه گفته میشود جسم و نامه، اگر از درخت مجردم سوال کردیم که ماهوه در جواب گفته بشود جسم و نامه و به حمل شایه هم بشود نه به حمل حقیقت و حقیقت. اگر ما نتوانستیم ثابت بکنیم که این ماهیت ممکن است دو فرد داشته باشد، اون وقت کبرا در دست ما نیست که ما سهلت طبیعه سهلت فرد، اون فردش نیست. بخواییم با قاعده امکان اشرف فردیت او را تمسک بکنیم، مثل استباد کردن با آن برای فردیت مشکوک الفرد این را. حالا ببینیم راه حلی که مرحوم صدر متعلقین تهی کردند و اراد دادن اون راه حل درست است یا نه. خب این رو این زیر که در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شرط باشه. در چند ملاحظه فرمودی که در اسباب چه در شواهد روبیه مرحوم صدر متعلقین که بر جناب شیخ اشراق اعتراض میکنن که شما حداکثر مثال ثابت کردید، نمیز در همین تعلیقات بر اسفار و هم تعلیقات بر شواهد مرحوم سبزوار رضوان علی دارن که این مثل ثابت میکنن نه مثال، برای اینکه یکی از شرایط جریان این قاعده اتحاد ماهوی است و شیخ اشراق دیگران که این قاعده را اعتبار کردن وحدت ماهوی را شرط کردن. و همین حکیم سبزوار رضوان الله تو قرار 91 که منظومه میفرماید به اینکه نه خود صدر متعلم به این شرط اعتنا کرد و لم یعبد به هذا الشرط الهیات الاسفار، و نه جناب شیخ اشراق به این شرط بها داد، برای اینکه شیخ اشراق از راه قاعده امکان اشرف از راه وجود نفس وجود عقل را ثابت کرد، با اینکه عقل و نفس دو ماهیت دارند یک ماهیت. بر تقدیر معلوم می شود این نقده هایی که ایشون در حاشیهشون بر اسفار بر مرحوم صدر متعلقین دارند یا در تعلیقات ایشون بر شواهد ربوبیه بر صدر متعلقین دارند، این متزلزل است. برای اینکه خود ایشون در منظوم می فرمان به اینکه جناب شیخ اشراق این قاعده را در غیر متحد الماهیه هم جاری کرده است، اونجا که ماهیت ها یکی نیستن هم جاری کرده است، چون که خود مرحوم صدر متعلقین هم در جریان این قاعده اتحاد ماهیت شرح ندانست. ولی اینا همهشون برمیگرده به مطلب دوم که برای ما مفید نیست، یه تتبعیست، یه مطلب علمی نیست، حالا یا اونچنین گفته یا اونچنین گفته، اونی که علمیست مطلب سومه. و این است که اگر در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهوی شرط باشد، این دور است، شما از چه راهی ثابت میکنید که اون مجرد فرد این است و این ماهیت میتواند دو تا فرد داشته باشد؟ آیا اون راه حلی که شما ارائه کردید که مسئله تشکیک باشد و اساطیر وجود کافیست یا نه؟ اون رو باید ورز بود. مطلب دیگر در همین این امر سوم، اون زل دوم مسئله است، و این است که در جریان قاعده امکان اشرف اتحاد ماهیت شما به شرط نباشد. آیا در صورتی که اتحاد ماهوی شرط نباشد این قاعده جاریست یا جاری نیست؟ این را همون الهیات اسفار به عهده دارد. ولی اینجا اون چرا که می شود گفت این است که اگر اتحاد ماهوی شرط نباشد دلیل اهم از مدعا است، برای که مدعاتون این است که اون موجود مجرد با این موجود مادی متحد و اندراج تحت یک ماهیت هم و یک ماهیت که با جنس و فصل خاص هن می شود به نحو حمل شایه بر هر دو یکسان هن می شود. اگر جریان قاعده امکان اشرف مشروط به اتحاد ماهوی نباشد، این یه مطلب، و یک جایی قاعده امکان اشرف جاری شد، این دو مطلب، هرگز نمیتوان استنتاج کرد که پس اون فرد مجرد، پس اون موجود مجرد با این موجود مادی متحد الماهیت، چون عام لا یثبت الخاص. این سه مطلب. مطلب چهارم آن است که راه حلی که مرحوم صدر متعلی ارائه کرده است در حقیقت مانع را برطرف کرده است، ولی دلیلی در اسفار اقامه نکرده است. حالا بعد بخواست خدا میرسیم به سایر کتاباشون، نظیر شبه های تعلیقاتشون بر حکمت اشراق، اونجا که خودشون استدلال کردن، چون اینجا هیچ برهانی از خود ارائه نکردن. چی میخوام بگم؟ فقط برهان شیخ اشراق را نقد کردن از یک طرف، گفتن این ناتمام است، در این حال که فرمایش شیخ اشراق نسبت فرمایش دیگران خیلی لطیف است و سودمند، و اشکالات مشائین را هم برطرف کردن. آیا صرف برطرف شدن اشکال یعنی رفع مانع کردن مایه تحقق این موجود خواهد بود یا نه؟ چون در اسفار ملاحظه فرمودید ایشون برهان اقامه نکردن، اون تلبیه و استناری با این ایغازون، اون ست عنوان پایانی این فصل شاید توجه داشتن که این برهان مسئله نیست، لذا به عنوان تلبیه یاد کردن، چون اونجا حد اکثر یه موجود عقلی برتر اثبات میکنن، نه متحد و نو بودن. از اون تلبیه و استناری تا آخر فصل که ست عنوان بود هیچ کدام مثل افلاطونی یا رب و نور رو ثابت نمی کنه. خب بله، اون بار اون تو در شواهد رو برو مفصل آمده است که اون رو به خواست خود از شواهد با نقل بکنی. در شواهد اینجا مختصر، در شواهد ست برهان دارن برای اثبات این، و ست برهان دارن که اون برای نیستگانه با جداگانه بحث بشه. گوشی از اون برهان سوم در اسفار آمده. خب آیا ببینیم این راه حلی که شون ارائه کردن برای حل اشکال وجود چیز کافیست یا نه، و آیا میتواند مثال را ثابت بکند یا نه. اولا ایشون آمدن فرمودن به این که نوع اشکالات جناب شیخ رئیس امثال زالک بر اساس تشکیک حل میشه، اما تشکیک در ماهیت یا تشکیک در هویت، اونجوری که شما اثبات کردی چه در جلد اول چه در سایر موارد، مسئله تشکیک در هویت است نه در ماهیت. شما که اصالت الماهوی نیستید و اصالت وجودی هستید و تشکیک در ذاتیات رو به اون صورت روانه میدانید، تشکیک در ذات یعنی هویت را ترسیم کرده اید، این تشکیک در هویت ثابت نمی کند که اون شریف و اشرف هر دو ماهیتشون هم یکیست. گاهی ممکن است یکی باشد نظیر دو فرد متفاوت طبیعی یک نوع، یه وقت است که نه ممکن است که دوتا باشد. خب صرف این که ممکن است بر اساس اصالت وجود و تشکیک وجود یک حقیقت دارای درجات گوناگون باشد، از کجا می شود ثابت کرد که اون موجود برتر متحد الماهی است با موجود ضعیف؟ اگر این است، ما حالا چرا به عالم مثال یا عالم عقل بریم؟ تو همین عالم طبیعت که شما پنج رقم آمار دادید، گفتیم من العنصریه و المعدنیه و النباتیه و الحیوانیه و الانسانی، خب اینجا هم بساط ماهیت را برچین، بگو یک ماهیت است و همه اینها افراد یک ماهیتند و شدت و ضعف اینها در وجود است، از سنگ گرفته تا انسان کامل در همینجا. مگر سنگ یا پایین تر از سنگ اون وجود عنصری یه وجود ضعیفی است، از اون معادن بالاتر یه وجود برتری است، از اونها بالاتر وجود نبات یه وجود کاملتری است، از اونها بالاتر وجود حیوانات یه وجود کاملتری است، و از اون بالاتر وجود انسان یه وجود کاملتری است. پس بگید اینا یک ماهیتن، اینا پنج فرد یک ماهیتن و تفاوتشون در وجوده. تشکیکی در وجود است که در طولم هست، بله در طول هم هست، یعنی در مسیده وساس حرکت جوهاری هست که در طول هم هست. حالا خواه اینا هر کدام علت معده قبلی باشن مثل بحث حرکت جوهاری یا نباشن، اگر چرون چه مسئله تشکیک وجود راه گشاست، خب بگوید اینجا هم این افراد پنجگانه تحت یک نوع مندرجه. یه فردش اگر می شود ما یه ماهیت داشته باشیم که یه فردش مادی باشد سنگ، یه فردش هم فرشته باشد که هر دو حجر باشن به هم رشایه، یه فردش درخت طبیعی و مادی باشد که بهار سبز می شود و پاییز برگریزه اوست، یکم فرشته باشد که لا یسون الله ما امرا، هر دو شجر. اگر این چنین رواست، خب پس بگوید همه این انواع خمسه هم یک نوع است. این تشکیل چی را حل می کند؟ تشکیل که در ماهیت را که نمی شه اثبات کرد، چه بخواهید چه نخواهید، و شما مبناتون اصالت ماهیت نیست، و اگر تشکیکی باشد باید از ناحیه وجود به ماهیت سرایت بکنه. تشکیکی در وجودم که اعم از اتحاد ماهوی و اختلاف ماهوی، گاهی ممکن است افراد یک نوع درجتن شدتن و ضعفن مختلف باشن مثل افراد انسان، گاهی ممکن است افراد دو نوع درجات وجودشون اختلاف داشته باشد مثل نبات و حیوان. پس اینکه ممکن است درجات وجودی فرق بکند و اصل وجود ثابت بماند، نمی شود تباین ماهوی را اثبات کرد و نمی شود اتحاد ماهوی را. اونجرا که ایشون در این نقد بر فرماشات جناب بو علی فرمودند به عنوان تنبیه صفحه 62، فالحریان یهمل کلام الاوائل علا اندل کل نوع من الانواع فردن کاملا، بعد فرمود وقد علمت جواز اختلاف افراد نوع واحدن کمالا و نقصن. خب اگر کمالا و نقصن افراد یک نوع اختلاف دارن، به جوری که یکی بشه مادی و دیگری بشه فرشته، خب بگویید ما در خارج یک نوع بیشتر نداریم، افراد این نوع یکی عنصرت و دیگری انسان و بینها ما همراده، قهرم بساط ماهیت برچیده می شود. مسئله دیگر آن است که مادامی که جریان وجود مطرح است، این ماهیت بر من در عام است، ما به شیخ و بابا این محضوری ندارد، و مادامی که مسئله مفهوم مطرح است که مفهوم را بشهد است، این هم مشکلی را به همراه ندارد. ولی مادامی که مسئله ماهیت مطرح است و مسئله مقولات مطرح است و روال بحث هم همین بحث های پذیرش ماهیت است، ماهیت مرزبندی است دیگر، یعنی هم از طرف عموم به جنس خط می شود، هم از طرف خصوص به فصل بسته می شود. بالاخره اون درجه وجودی اون کمال یا در این محدوده هست یا نیست، اگر نیست که خارج از این محدوده فرد این طبیعت، اگر هست اونی که فاقد این خصوصیت از فرد این طبیعت نیست. پس اون چراکیشون در حل اشکالات مرحوم بو علی فرمودن یا در این تنبیه فرمودن که مسئله تشکیک راه گشاست و تفاوت افراد راه گشاست، این مشکل رو حل نمی کنند. البته بعضی از افراد یک نوع تفاوت دارن، اما این چنین نیست که تفاوت به حدی باشد که یکی مادی و دیگری مجرد، معذالک هر دو به هم لشایه موضوع یک محمول باشد، که اون فرشته هم حجر باشد به هم لشایه و این سنگ طبیعی هم حجر باشد به هم لشایه. اگرچه
یه چیزی به فصل
اخیره،
این فصل مادی
به
اون فصل مجرد
حقیقتا از او رو دارد، لذا ماهیتا یکیست، یعنی حد ماهوی نمیگذارد که حجر به نحو شایع بر او صادق باشد. وقتی حد ماهوی را از دست دادیم، دو چیز میماند، در اون دو چیز مطلب صحیح است، یکی ماهیت به معنی اهم یعنی وجود، یکی مفهوم. لذا همه کمالاتی که از وجود برمیخیزد و بر طبیعت حجر و مدر صادق است، بر فرشته هم صادق است.
مادی یعنی با ماده
آمیخته
است، لذا این ناقص نسبت
به اون. اگر فصل، اگر شیعتش به فصل اخیر است، این فصل اخیر یعنی ماده رو اون ندارد دیگه، پس معلوم میشه از این ماهیت نیست.
ماده یعنی جزء فصل نیست.
بسیار خوب، بسیار خوب، همین بله میتونه بمونه، اما همین این که یقبر الانقسام و امثال ذلک، این فصل اخیر حجر است. این فصل اخیر حجر بله، فجر حجر جسم بودنش، صورت جسمیش در صورت عنصری، بله از اونجا که پایین تر رفتیم، یعنی صورت عنصریش،
عنصریش باز عنصریتش نه جسمش،
بله جسم خودش صورت هست برای ماده. چرا جسم صورت هست دیگر؟ نوع است دیگر. اگر اون اصل کلی که شیعیت شیع به صورت اوست، این جسم یکی از انواع پنجگانه جوهر است. نه ما که این جوهر پنجگانه را که میشمارن ماده است و صورت است و الجسم الف و نفس العقل جسم نوع انواع جوهر. نخوندید غیر از این که نگفت عناصر تو عالم طبیعت از جواهر اینه، این نوعه. این جسم موجود جوهر تام است. بعد نوع اخیر که میشه فصل اخیر یه راه نیفتاده به جای برسد که علی حال ما یه موجود مادی داریم که خود عروم سرد متعلیل این رو به عنوان نقد بر جناب شیخ اشتاق درو بردن، با اینکه مبنایشون بود که شیعت شیع به صورتش است که موجود طبیعی طبیعی بودن فصل مقدم اوست، این صورت اخیر اوست. این صورت اخیر اگر جنبه ماهیتی به معنا عام داشته باشد، یعنی وجود ما به شیخ و به مطلب تام یک، و اگر مفهوم باشد نه ماهیت، بازم مطلب تام این دو. ولی اگر ماهیتی به معنا خاص شد، یعنی مایقال فی جواب ماهو شد، یعنی به هم رشایه شد، ما این فصل را باید همیشه حفظ بکن این فصل را. چون مرزبندی است، یعنی از طرف عموم به جنس ختم میشه، جنس ختم میشود و از طرف فصول خصوص به فصل ختم میشود. این ماهیت است، معنی ماهیت است. حالا اگر چنون چه یه موجود مجردی مثل فرشته خاص با این موجود طبیعی تحت یک طبیعت مندرج بس تموم شد. الحمدلله رب العالمین.